نیویورکر ظریف برای دیدار با ترامپ به کاخ سفید دعوت شده. نشریه نیویورکر اعلام کرده است که ظریف در جریان سفر اخیر خود به نیویورک برای دیدار با ترامپ به کاخ سفید دعوت شده است. کاخ سفید از اعلام موضع پیرامون این موضوع خودداری کرده و این دعوت از سوی خامنه ای رد شده است. نشریه نیویورکر در شماره روز 11 مرداد دوم اوت گزارشی درباره دعوت از محمد جواد ظریف برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده است. در این گزارش آمده که در جریان سفر اخیر محمد جواد ظریف به نیویورک، رند پال سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی با او دیدار و گفتگو داشته است. رابین رایت با استناد به اطلاعاتی که از محافل دیپلماتیک کسب کرده اعلام کرده است که رند پال از سوی دولت آمریکا برای مذاکره و میانجیگری با مسئولان رژیم اسلامی تعیین شده است. نیویورکر در ادامه تصریح کرده است که رند پال در مشورت و همنظری با کاخ سفید و وزارت امور خارجه این کشور مشغول تهیه طرحی برای برون رفت از مناقشه بین رژیم اسلامی و آمریکا است. رابین رایت گزارشگر نیویورکر این خبر را به نقل از منابع رژیم اسلامی و آمریکایی و یک دیپلمات آگاه منتشر کرده. گزارشگر این روزنامه توضیح بیشتری پیرامون منابع این خبر نداده است. همین نشریه نوشته است که یک روز پیش از سفر ظریف به نیویورک، رند پال با دونالد ترامپ درباره رژیم اسلامی گفتگو و مذاکره کرد. لازم به یاد آوری است که ظریف روز 15 ژوئیه برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در مورد توسعه پایدار به نیویورک سفر کرده بود. رابین رایت گزارشگر نیویورکر در ادامه نوشته است که همان روز 15 ژوئیه رند پال و مشاورش دوگ استافورد با محمد جواد ظریف در محل اقامت سفیر رژیم اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. گفته می شود که این دیدار حدود یک ساعت ادامه داشته است. در این دیدار محمد جواد ظریف از امضای پیش از موعد پروتکل الحاقی سخن گفته و پیشنهادهای ملایان برای حل مناقشه با آمریکا را به اطلاع سناتور پاول رسانده است. بنابر اظهارات گزارشگر نیویورکر، رند پاول در این دیدار دعوت کاخ سفید از ظریف درباره دیدار با دونالد ترامپ را به اطلاع او رسانده است. گفته می شود که خامنه ای با برگزاری این دیدار مخالفت کرده است. این موضوع دو هفته پیش از تحریم محمد جواد ظریف از سوی دولت آمریکا روی داد. رابین رایت در ادامه گزارش خود نوشته است که ظریف در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک موضوع دیدارش با دیپلمات‌های آمریکایی را تایید کرده است، اما نام فرد مشخصی را نبرده. وزیر امور خارجه رژیم ملایان تنها به گفتن این موضوع بسنده کرده است که او در سفرهای خود به آمریکا همیشه با سیاستمداران آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. گزارشگر نیویورکر در پایان گزارش به تماس خود با کاخ سفید درباره دعوت از ظریف اشاره کرده و گفته است که کاخ سفید حاضر به اعلام موضع پیرامون این موضوع نشده است. بلومبرگ: ترفند نفتکش‌ها برای کاهش خطرات عبور از تنگه هرمز. همزمان با بالا گرفتن تنش و ادامه اقدامات علیه کشتیرانی و دریانوردی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، مالکان نفتکش‌های دریایی اخیراً دست به ترفند و ابتکار عمل جدیدی برای کاهش خطرات عبور از تنگه هرمز زدند. به گزارش بلومبرگ، نفتکش‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز که مهمترین و امروزه خطرناک‌ترین تنگه و آبراه دریایی انتقال نفت در جهان است، رادارهای خود را برای مخفی ماندن از دید سیستم‌های ردیابی جهانی خاموش می‌کنند. بنابر گزارش بلومبرگ، بیش از 20 نفتکش سیستم‌های ارسال فرکانس خود را برای مخفی ماندن از دیدها هنگام عبور از تنگه هرمز خاموش کردند. بعضی کشتی‌ها نیز برای اجتناب از خطرات عبور از تنگه هرمز در حرکت به سوی کویت و عراق از نزدیکی سواحل عربستان عبور می‌کنند. پیش از تنش‌زایی‌های اخیر و بحران با رژیم اسلامی در منطقه، نفتکش‌ها طبق معمول موقعیت خود را هنگام عبور از تنگه هرمز گزارش می‌کردند. کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها پیش از این و طبق معمول هنگام ورود به آب‌های خلیج فارس از نزدیکی سواحل ایران و از نزدیکی میدان گازی مشترک میان ایران و قطر می‌گذشتند. هرچند اغلب کشتی‌ها همچنان به عبور خود از این مسیر ادامه می‌دهند، اما تعداد فزاینده‌ای از نفتکش‌ها هستند که برای عبور از تنگه هرمز راه‌ها و شگفت‌های جدیدی را در پیش می‌گیرند. تاکنون تعداد نفتکش‌هایی که پس از بارگیری محموله‌های نفتی از عربستان سیستم‌های ارسال فرکانس‌های مخصوص خود را خاموش کردند به 12 کشتی رسیده است. در همین راستا کشتی باری کهلا روز 20 ژوئیه و قبل از عبور از تنگه هرمز سیستم ارسال فرکانس خود را خاموش کرد و دو روز پس از عبور از تنگه هرمز مجددا بر صفحه رادارها ظاهر شد. همچنین دست کم دو نفتکش نیز محموله های نفتی خود را از کویت و عراق بارگیری کردند و با استفاده از این ابتکار عمل هنگام عبور از تنگه هرمز سیستم های اعلام موقعیت خود را خاموش کردند. استراتفور: رژیم اسلامی با آزمایش های موشکی می‌خواهد ارزه اندام کند. رژیم اسلامی برای نخستین بار پس از آنکه بنبست موجود بین این کشور و ایالات متحده به اقدام علیه نفتکش‌ها منجر شد، یک آزمایش موشک بالستیک میانبرد انجام داده است. به گفته مقامات ایالات متحده، رژیم اسلامی موشک بالستیک میانبرد شهاب 3 که توانایی طی کردن 1000 کیلومتر را دارد، مورد آزمایش قرار داده است. بردی که برای هدف گرفتن عربستان سعودی یا منطقه‌ای در نزدیکی اسرائیل کافی است. استراتژی ملایان در انجام این آزمایش احتمالاً دو وجه دارد. اول اینکه رژیم در ادامه استراتژی تهاجمی منطقه‌ای که در 3 ماه گذشته دنبال کرده می‌خواست قدرت خود را به ایالات متحده نشان دهد و ارزندامی کرده باشد، دوم پرتاب این موشک‌ها فرصت مناسبی را برای مهندسان و طراحان موشک فراهم آورده تا طرح‌های عملیاتی و فنی خود در برنامه گسترده‌تر موشک‌های بالستیک ملایان را آزمایش کنند. رژیم اسلامی پیشتر هم موشک‌های بالستیک میانبرد را آزمایش کرده است، اما به طور معمول چنین آزمایش‌هایی انجام نمی‌دهد. از ماه ژانویه 2017 که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شده، رژیم اسلامی 7 مرتبه موشک شهاب 3 یا موشک بالستیک پیشرفته‌تر خرمشهر را مورد آزمایش قرار داده است. آزمایش اخیر اولین نمونه از دسامبر 2018 تا کنون به شمار می‌رود. تهران با چنین اقدامی می‌خواهد قدرت خود در رابطه با موشک‌های بالستیک را برای واشنگتن به نمایش گذارد. ایالات متحده اخیراً برای اولین مرتبه از سال 2003 تا کنون از برنامه خود برای اعزام نیرو به عربستان سعودی خبر داده است. این نیروها قرار است در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در حومه ریاض مستقر شوند که به این معناست که موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد رژیم اسلامی برای هدف گرفتن آنها مناسب نیستند. اما موشک‌هایی که تهران اخیراً آزمایش کرده توانایی رسیدن به آن منطقه را دارند. به علاوه در شرایطی که رژیم اسلامی مواجهه نظامی با ایالات متحده یا متحدانش را بعید نمی‌داند، ترجیح می‌دهد که از قابلیت‌های زرادخانه‌ای خود مطمئن باشد. ایالات متحده ناگزیر این آزمایش موشکی ملایان را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند که رژیم اسلامی را از آزمایش هر گونه موشک بالستیک که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشد باز می‌دارد. اینکه آزمایش موشکی اخیر تهران حقیقتاً نقض قطعنامه شورای امنیت بوده یا خیر، تفسیرهای طول و درازی دارد. اما ایالات متحده امیدوار است تا بتواند از این مسئله برای تحت فشار قرار دادن قدرت‌های اروپایی برای اتخاذ رویکردی شدید و لعنت‌تر در برابر ملایان استفاده کند. اتحادیه اروپا پس از آزمایش موشکی تهران در دسامبر 2018 و 2 تلاش ناموفق برای ارسال ماهواره به فضا در ماه‌های ژانویه و فوریه که منتقدان رژیم اسلامی آن را پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد خواندند، تصمیم گرفت که تحریم‌های را علیه برنامه موشک‌های بالستیک ملایان اعمال کند. اما نهایتاً اعضای اتحادیه بر سر این مسئله به اجماع نرسیدند. اما مسئله این است که تصمیم رژیم اسلامی به ادامه اقدامات تحریک‌آمیز با هدف نشان دادن این مسئله به جهان طراحی شده که جنگ با رژیم اسلامی آسیب‌های فاجعه‌باری در منطقه ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اتحادیه اروپا اگرچه هنوز هم می‌تواند تحریم‌های هدفمند محدودی را علیه برنامه موشک‌های بالستیک رژیم اسلامی اعمال کند، اما در تلاش برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه از چنین کاری خودداری می‌کند. این در حالی است که به ویژه نگرانی اصلی اروپایی‌ها در حال حاضر حمل و نقل در خلیج فارس است. انجام آزمایش‌های موشکی اینچنینی از نظر افزایش دقت، قابلیت اطمینان و برد برای رژیم اسلامی منافع زیادی دارد. هنوز مشخص نیست که تهران در آخرین آزمایش موشکی شهاب 3 چه متغیری را مورد بررسی قرار داده. اما این کشور در 5 سال گذشته موشک اماد را توسعه داده، در بدنه آن به جای فولاد از آلومینیوم استفاده کرده، سیستم ناوبری و هدایت آن را ارتقا داده و ویژگی‌های دیگری به آن اضافه کرده تا فرار آن از سامانه‌های ضد موشک‌های بالستیک را موفق‌تر کند. همه این شاخصه‌ها دقیقاً همان چیزهایی هستند که رژیم اسلامی در صورت درگیری در یک مواجهه نظامی منطقه‌ای به آنها نیاز دارد. در واقع همین که به جای موشک بالستیک پیشرفته‌تر خرمشهر موشک شهاب 3 مورد آزمایش قرار گرفته، نشان می‌دهد که تهران جدای از اینکه می‌دانسته آزمایش خرمشهر واشنگتن را بیشتر تحریک خواهد کرد، یک سری ملاحظات فنی نیز داشته است. رژیم اسلامی در ماه فوریه در سیرک خیابانی رویداد 57 از چند موشک جدید هم رونمایی کرده است. یکی از این نمونه‌های جدید موشکی است که طبق اعلام سپاه تروریستی پاسداران انقلاب، نسل دوم موشک‌های بالستیک خرمشهر موسوم به دسفول است. این موشک که از سوخت جامد تغذیه می‌کند، بردی حدود 1000 کیلومتر دارد و یک موشک ارتقا یافته کروز به شمار می‌رود. اینکه رژیم اسلامی ساخت این موشک جدید را از چند وقت پیش آغاز کرده، دقیقاً معلوم نیست. اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که رژیم اسلامی از اوایل ماه جاری میلادی در حال آزمایش بوسترهای سوخت جامد بوده است. با توجه به این تحولات، انتظار می‌رود که آزمایش‌های موشکی بیشتری در راه باشند. بلومبرگ: ترس امارات از درگیری گسترده در خلیج فارس دلیل اصلی چرخش سیاست این کشور در قبال رژیم اسلامی. امارات در سایه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و از بیم صرف هزینه‌های هنگفت ترجیح داد که خاک یمن را ترک کند. معین عبدالملک سعید نخست وزیر دولت مستعفی یمن در ماه ژوئن برای دریافت کمک مالی از امارات به ابوظبی رفته است. اما در یک اقدام غیرمنتظره اطلاع می‌یابد که نیروهای اماراتی قرار است تا پایان سال جاری میلادی 2019 خاک یمن را ترک کنند. سعید به تشریح شرایط برای مسئولان اماراتی می‌پردازد و به آنها گوشزد می‌کند که این مسئله شرایط را به سوی حوثی‌ها تغییر خواهد داد. اما پاسخی که می‌شنود این است که تصمیم در این باره گرفته شده است. تصمیم امارات برای بازنگری در نقش خود در درگیری‌های خاورمیانه به دنبال تنش‌های اخیر و احتمال کشیده شدن منطقه خلیج فارس به سوی یک جنگ منطقه‌ای گسترده اتخاذ شده است. رایان پول، تحلیلگر مسائل خاورمیانه اندیشکده تحقیقاتی استراتفورد، در این باره افسود تنش با رژیم اسلامی نگرانی امارات را برانگیخت که مبادا این مسئله منجر به راه افتادن یک جنگ تمام عیار در منطقه شود. به باور پول، در صورت حمله موشکی محدود رژیم اسلامی، امارات از کارگران خارجی خالی خواهد شد. اتباع آمریکا و اروپایی ها نخستین کسانی خواهند بود که خاک این کشور جنوبی حاشیه خلیج فارس را ترک می کنند و در نتیجه بخش های مالی و املاک و مستغلات فلج می شوند. به ویژه که اقتصاد امارات مبتنی بر کارگران غیر بومی است که بیش از 80% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. اما یک تحلیلگر اندیشکده آمریکایی کاتو در این باره می‌افزاید سفر هیئت امارات به رژیم اسلامی نشانه تغییر در سیاست خارجی دولت ابوظبی و آمادگی دولت مردان اماراتی برای خروج از شرایطی است که احساس می‌کنند در حال غرق شدن در آن هستند. در زمان حمله به نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس، امارات سیاست کاهش تنش را در پیش گرفت و از آمریکا و عربستان فاصله گرفت، به طوری که در این ماجرا از اینکه به رژیم اسلامی اتهام بزند و تهران را مسئول حملات معرفی کنند درنگ کرد. در خصوص سوریه، امارات اینگونه می‌اندیشد که کشورهای عربی آن زمان که ارتباط خود را با بشار اسد قطع کردند و عضویت دولت دمشق در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمد، اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. باربارا لیف، سفیر پیشین آمریکا در امارات متحده عربی و تحلیلگر ارشد اندیشکده واشنگتن نیز در این باره می‌گوید بی‌تردید تصمیم امارات برای خروج از یمن و پیش از رسیدن به اهدافش از این کشور یک تصمیم دشوار است، اما به نظر می‌رسد که با این کار مقام‌های ابوظبی عربستان را تنها گذاشتند.